بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إشكال بما شده است که شما مخالفت عامه را از مرجحات قرار می دهید و این اصولاً درست نیست، چون بخشی از فتاوای عامه بر اساس کتاب و سنت. خاطر مبارک باشد، دیروز عرض کردیم که اولاً مخالفت کتاب و سنت و موافقت کتاب و سنت جزء مرجحات نیست، بلکه از ممیزات ممیز الحجه عن الله حجه است، در رتبه متقدمه. مسئله موافقت و مخالفت در جایی است که از این مرحله عبور کنیم. هر دو موافق کتابند، یعنی به این معنا هر دو مخالف نیستند. در اونجا ما به مخالفت و موافقت ترجیح میدهیم. ثانیاً آمدیم نقض به مثل کردیم، گفتیم شما هم عین این مطلب را دارید. آقای اسفرائینی که در حقیقت پیشوای شوافی هست، میگه اگر از شافعی دو فتوا رسید ندانیم کدام مقدم و کدام مؤخر، اونی که مخالف ابی حنیفه است اون را بگیریم. حتی اون شیخ کرخی هم نظیر این مطلب را گفته بود. حالا بران که آقایان در یک فقه عالمی قرار بگیرید، بدانید که در دنیا چه خبره، فقط در یک چهارچوب خاصی فقه نخوانیم، کمی فقه را توسعه بدیم. من یه مواردی را عرض میکنم که این آقایان عکس این کار کردن، یعنی جاهایی که دیدن شیعه فتوایش اینه، گفتن حتی اگر سنت موافق شیعه هست باید این سنت را ما ترک کنیم. چرا؟ چون موافق شیعه هست. من مواردی را عرض بکنم، اینها را به ذهن بسپارید، به خاطر بسپارید، بدانیم بر این که اونها گاهی از اوقات از مستحبات و از شعارهای اسلامی دست بر می دارن. چرا؟ چون شیعه به اون عمل میکنه. مثلا یکی مسئله مسطح بودن قبر یا مسنن بودن. مسطح صاف باشد، مسنن پشت باهی باشد. شیعه میگد مسنن حرام است یا مکروه. عرض کنم مستحب این است که مسطح باشد. این آقایون هم معتقدن بر این که سنت همان تصدیحه. حتی نقل میکنن بر این که فلانی میگد من رفتم قبر حضرت پیغمبر را دیدم، رسول الله قبرش مسطح بود. حتی قبر شیخین هم مسطح بود. با اینکه این فتوا را میدهن و میگن در حقیقت استحباب و سنت در تصدیحه، ولی ابو حنیفه و مالک و احمد میگن التسنیم اولا. چرا؟ بابا پیغمبر میگن لأن التسنیم صار شعارا للشیعه، چون شعار شیعه هست. ما اگر قبرهای خودمون را مسطح کنیم، در حقیقت تمجزی بین ما و اونها نیست، در حقیقت شعار شیعه را احیا کردیم. و این خیلی عجیب است از فقیهی مثل ابو حنیفه و مالک و احمد. حالا واقعا خود اینها گفتند یا تلامیزشون گفتند؟ اینا که میگن قال ابو حنیفه و مالک و احمد، عرض کردم خدمت که نقل بکنن از ائمه خودشون. میگن خیر، التسلیم اولا لأن التسلیح سار شعاراً به شیعه. با اینکه قاسم ابن محمد که در واقع نبه ابو بکر، قاسم فرزند محمد ابن ابی بکر، عایشه برای او خالشه، میگه از خاله خواهش کردن که قبر پیغمبر را به من نشون بدهه. عرض کردم خدمت به پردر فرداش، قبر را نشون داد، دیدم قبر پیغمبر اکرم مسطحه. با این همه میگن بر این که ما باید این سنت را ترک کنیم. چرا؟ لأنه سار شعارا للشیعه. بینک و بین الله ما بیشتر تعصب داریم یا اونها؟ ما میگیم در شناسایی حق و باطل در مرحله اخیر مخالف عامه است، اما اون جایی که حق شناسایی شد دیگه ما اونجا نمیگیم که خود مخالف عام، اونجا میگیم فرق نمی کند عامه و خاص. اینا میگن حتی بعد ما تبین حق و سنت تبین، شما خلاف سنت عمل کن. چرا؟ به جهت اینکه این شعار شیعه شده است. این یه مورد. مورد دومی که عرض میکنم جهر به بسم الله. امیر مؤمنان سلام الله علیه جهر به بسم الله میکرد. حالا آیا در صلوات جهریه یا در همه صلوات؟ فعلا کار نداره. اهل سنت مطلقا یا بسم الله نمیگن و یا اگر هم بگن اخفاتن میگن. همه نقل میکنن بر اینکه کان علیون یجهر بالبسمله، ولی بنی امیه برای اینکه یک نوع مخالفتی با علی پیدا کنن بنار بر این گذاشتن که بسم الله را اخفاتن بگن، و الان هم این شعار باقیه. البته من نمیگم فعلا ائمه جمعه و جماعت که اخفات میکنن لاجر این که خلاف با علی باشه، ولی فتوا روز اول برای همین صادر شد که بنی امیه برای این که شعار علی و مقام علی و سخنان علی و عمل علی را مستور کنن بنای زدیت بر او نهادند و بسم الله را یا نگفتند و یا اخفاتند. من خاطرم هست در سال 1356، چند ساله؟ 56 شمسی یا 55 یا 56 شمسی، بله 32 سال، مشرف شدم عمره مصر بودم، از مصر آمدم ارز کنم حجاز عمره انجام دهم. پشتر آقا نماز مغرب را خوندیم و بسم الله را اخفاتن بود. اون وقت خلوت بود، رفتم خدمتشون عرض کردم که شما بسم الله را چرا اخفاتن فرمودی؟ و حال اینکه علی کان یجهر بالبسمله کتب علیون علیه السلام لعامله فی مصر مالک و امرت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تعجب کرد. قال هذا کلام علیین؟ قلت نعم. امرت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، در نامه ای که به مالک نوشته مردم را وادار کن الجهر بالبسمله، حالا یا در صلوات جهریه یا در همه صلوات. اینها آمده اند چون شعار علی بوده عکس کردن، یا به کلی بسم الله نبیگن و یا اخفاتن، اثر گذاشته. حالا علمای فعلی دیگه نمیتونن اصلا اجتهاد کنن. اصلا وقتی به اونها میگیم اینا مثل یک مرد عوام گوش میکنه، اصلا نمیتونه کوچکترین خدشه‌ای در فتوای امامشون احمد یا مالک یا شافعی ایجاد کنه. این هم مورد دوم. من 6 مورد در اینجا دارم، بقیه را آقایون میتونن خودشون در جاهای دیگر هم پیدا کنن که اینه. سوم، از اینجا یه عبارتی امام رازی دارد، فخر رازی. فخر رازی بسیار آدم باهوشی بوده، خیلی باهوش، و ولی متاسفانه در محیط نتونست خودش را از قید بند محیط آزاد کنه. بعضی از دوستانی که شرف حضور در مجلس دارن معتقدن بر این که اصلا امام رازی این همه شبهاتی که در تفسیرش ایجاد کرده عمدن این شبهات را آورده تا مذهب تسنن را متزلزل کنه. شبهات شبهات آبکیه، اینها را برای اون طرف آورده، در باطن کانه شیعه. حالا این ثابت هست یا نه باید مطالعه بشه. او وقتی که مسئله بسم الله را مطرح می کند می فرمگد عرض کنم خدمتون که و من شاگع علیان فقط حدا، اگر کسی از علی پیرو می کند هدایت کرد. این دو مورد، مورد اول کجا شد؟ آقای هاشمی، دو تا آقای هاشمی داریم در مجلس ها، پشتر همم نشستن. عرض کنم استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا، دو معنا، یک مسئله تسلیم و تسلیح، دوم مسئله الجهر و به بسم الله، سوم الصلاة على المؤمن مفردن. عرض کنم در تمام کتاب های ما عن علی علیه السلام، عن الصادق علیه السلام، اینها مطلقا علیه السلام نمیگن، یا میگن رضی الله عنه، یا اصلا نمیگن. در این حالی که معتمدن شرعا میشود مفردن، میگه کسی سلام فرستاد مرده ها. حتی اتفاقا من در صحیح بخاری در موارد دیگه ام یا شنیده ام که ان علی علیه السلام دارد، اما الان بکشی بالای منبر هرگز علیه السلام نمیگه رضی الله عنه. همه ها نسبت به خلفا و صحابه همه الترضی علیه رضی الله عنه میگه. و حال اینکه صلوات فرستادن، سلام فرستادن بعد مرده مفردن مانع نداره. سلام علی ابراهیم قرآن می‌فرماید، سلام علی الیاس و صبر علیهم ان صلاتک سکن لهم. صلوات فرستادن به صورت مفرد بر اموات اشکالی نداره. اینا میگن نه، اگر ما مفردن صلوات و سلام بفرستیم این شعار شیعه هست. ما برای اینکه شعار شیعه را احیا نکنیم به جای سلام علیه یا علیه السلام میگیم رضی الله عنه. اتفاقا عرض کنم ابن تیمیه بیشترین مصر بر این مسئله هست. و حال اینکه قرآن میفرماید سلام علی ابراهیم و آل ابراهیم، سلام علی الیاسین و صل علیهم ان صلاتک سکن الله. بله صلوات جمعی میفرستند و صلی الله علی سیدنا پیغمبر و آله و اصحابه جمعی را میفرستند، اما تک نام علی نام حسن و فاطمه را ببرند صلوات بفرستند ابدا. چرا؟ شعار شیعه هست ترکو از سنه القطعیه. چرا؟ چرا؟ چون شعار شیعه شده. پس ما گناهکار کردیم یا اونها؟ ما میگیم اگر روزی حق و باطل از هم شناخته نشد عرض کنم خلاف آب مرا بگیریم. چرا؟ چون در اصل علی کانو یستفتود ان علیین و یخالفونه. شما میگید حتی در جایی که حق و باطل از هم شناخته شده در اونجا حق را ترک کن باطل را بگیر. چرا؟ لأنه صار شعارا للشیعه. حالا این را بخونم ببینید، الصلاة على المؤمن مفردا سنة ترفض. قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي فإن قلت فما تقول في الصلاة على غيره بر غیر نبی بگیم علیه الصلاه. قلت القیاس جواز الصلاه علی كل مؤمن لقوله هو الذی یصلی علیکم و قوله تعالی و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. حتی پیغمبر کجا موقعی که زکات گرفت گفت اللهم صل علی آل ابی اوفا. ولیکن للعلماء زمخشری مثل ملا محمود اهل به اصطلاح خدمتون که بله اینا بغل تاجکستان ازبکستان ازبکی خارزم در حقیقت نقطه ایست بین ازبکستان و تاجکستان. تاجکستان ها فارسن، این طرف ترکن، این در اون حد. ولیکن للعلماء تفصیلن فی ذلک و هو انها ان کانت علی سبیل تبع صلی الله علی النبی و آله فلا کلام فیها. و اما اذا افرد غیره من اهل البیت عن علی علیه السلام بالصلاه کما یفرد فهو مکروه، لان ذلک صار شعارا لذکر رسول الله ولأنه يعدي إلى الاتهام بالرفض. شما متهم به رافضی میشید. حالا باز زمخشری بهتر گفته، گفته اگر علیه السلام بگه متهم میشید، ولی دیگری بهتر میگه. و فی فتح الباری مال ابن حجر، ابن حجر متوفای 892 شرحی بر بخاری دارد به نام فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، خیلی مقام عظیمی پیش اهل سنت داره. همینطوری که مجلسی پیش ما بزرگه، ابن حجر چند برابر مجلسی نزد اونها بزرگ. ابن حجر میگه اختلف فی السلام علی غیر الانبیاء بعد الاتفاق علی مشروعیته فی الحج، فقیل یشرع مطلقا وقیل بل تبعا ولا یفرد لواحد لکونه صار شعارا للرافضه. و نقله النبوی عن الشیخ ابی محمد الجویدی. جوید هم نقطه ایست در اطراف سبزوار، جوید و اسفرائیل اطراف سبزوار. من چه نوشتم؟ و معنی آزاده انه لم یجد مبررا لترک ما شرعه الاسلام، فقد مبرر مجوز ترکش الا عمل الرافضه به سنت الاسلام. پس همه سنن را ترک کنیم. چرا؟ خب همه سنن را رافضه عمل میکنه. ولو صحه و رفت بزنیم ولو صحه دارد کان على القائل ان يترك عامة الفرائض والسنن، نماز روزه را هم ترک کنیم، التي يعمد بها الروافض. تا اینجا ما سه نقطه پیدا کردیم، یکی کلمه، یکی مورد تصریح قبول، سنت مسطح، عرض کنم اینها مسنم کردن. دوم کجا بود؟ بله الجهر بالبسمله بود که شیعه جهر دارد، اونها اخفاد. چرا؟ لأن الجهر صار شعار شیعه. سوم مسئله که اخیراً خوندیم، مفردن به یک امامی، به یک موقعی، به یک فردی اصلا زنده نباشد، مرده باشد، سلام بفرستیم. در این حالی که اینها این کار میکنن، ولی در صحیح بخاری در مواردی ان علی علیه السلام هستن. عرض کنم نویسنده کتاب سمحتدیر چیه؟ مال آقای تیجانی. میگفت برای اینکه من در تونس محکمه خواستم که شما در کتابتون به علی و غیر علی نوشتید علیه السلام. گفت من میدونستم تهمتم، قبلن از صحیح بخاری پیدا کردم، بردم همراه خودم که من تنها نیستم، صحیح بخاری هم گاهی ان علی علیه السلام داره. تا فما ظنك بحديث يرويه الامام البخاري. 4. این سه تا موردی بود. مورد تسلیم و تصدیق، مورد جهر و اخفاء، مورد صلوات فرستادن بر مرده مفردن. 4 مال ابن تیمیه است. این موردی بحث نکرده، جمعی بحث کرده. خود همه مستحباتی که شعار شیعه هست باید ترک کرد. همه مستحبات که شعار شیعه هست، ترک المستحبات اذا صارت شعارا للشیعه. آقای هاشمی بگد فرق 4 با اون ستا چیه؟ اون ستا موردی بود، تصریح، جه، مسئله صلوات. این جمعه. ببینید ابن تیمیه کتابی دارد منهاج السنه فی رد منهاج الکرامه، علامه کتابی دارد به نام منهاج الکرامه، کتاب خوبیه. 3 عرض کردم، کلام دارد، فقه دارد، عرض کردم اصولم دارد. ابن تیمیه ربی بر نوشته به نام منهاج السنه فی رد منهاج الکرامه. در آنجا این عبارت هست، می فرمد ذهب من ذهب من الفقها الى ترک بعض المستحبات اذا صارت شعارا له فانه وان لم يكن الترک واجبا لذلك لكن في اظهار ذلك ترک کنیم، عرض کنم لكن في اظهار ذلك عمل کنیم مشابهتا لهم فلا يتمجد السنی من الرافضی و مصلحت و تمییز اندهم اعظم خبرشه لأجل هجرانهم و مخالفتهم اعظم من مصلحت حاضر مستحب. سیاهی شیعه را زیاد کنیم، بله، هرچه بتونیم سیاهی شیعه را کم کنیم. 5 5 روز عاشوراست. اگر فرصت کنم، من در صوم عاشورا قبلا بحث کردم و حالا هم باید یه روزی بحث کنیم. اصولا صوم یوم عاشورا به ذات مستحب بدانه، ولو بسیاری از علما تلقی کرده اند که به ذات مستحب بدانه، اما بالعرض باید ترک کرد. اصلا استحبابش مورد مطالعه بنده است. یه مقدار نگاه کردم، روایاتی که مرحوم خویی میگه صحیح هست اشتباه صحیح نیست، چون خیال کرده دیده راوی در کتاب ابن قولوه اسمش هست، گفته پس راوی ثقه هست، یه اساسی داردشون. هر راوی که در کتاب ابن قولوی هست، کتاب مزار ابن قولوی، و هر راوی که اسمش در تفسیر علی ابن ابراهیم هست ثقه هست، روی این بعضی از روایات را صحیح دانسته و حال اینکه اساس اون خرابه. اصلا باید آقایون فرصتی کنن روایات را ببینن میتوند استحباب ذاتی را ثابت کنیم یا نه، یا این در من در آورده است. حتی در صحیح بخاری این حدیث هست که در زمان جاهلیت یهود روزه می گرفت، اسلام که آمد جای روزه را روزه عاشورا را رمضان گرفت. اینو خودشون دارن. در هر حال چند روز قبل خبر به ما رسید که در کویت میخوان روزه عاشورا جشن بگیرن، روزه بگیرند و جشن بگیرند، چون روایت داریم بر اینکه روز مبارک است و فلا. به حمدالله اقداماتی شد و چلوش را گرفتن. ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابنو آکلت الاکباب. در هر حال اگر فرصت کردید مسئله صوم عاشورا را ریشه مطالعه کنید، نه در این کتاب های فرعی ریشه ای تاریخن و غیر تاریخن. عرض کردم در بخاری این حدیث هست که رمضان که آمد جای روزه عاشورا را گرفت، یعنی منسوخه. البته روایت معارض هم دارد. جناب آقای روح البیان کتابی دارد، برسوی اهل ترکیه است، تفسیر قرآن نوشته است به نام روح البیان. در روح البیان میگد بر اینکه روز عاشورا از دو کار باید پرهیز کرد. نباید در روز عاشورا سرور و فرح نشان داد که نعوذ بالله ملحق بشویم به یزید، نمیگه. و نباید روز عاشورا معاتم خان روزخانی کرد که مبادا شبیه روافض و شبیه شیعه بشه. میگه نه آن نه این، نه مانند آل زیاد و آل امیه خوشحالی و خرسندی کنیم و عروسی و عقد راه بندازیم که ملحق به اونها شویم، و نه مانند اینها روز عاشورا عرض کنم روزخانی کنیم، مصیبت حسین بگیم. بعد می‌فرماید ما باید کار اونها را به خودشون واگذار کنیم که به ما چه که الان عرض کنم چگونه حسین را کشتن، چگونه لشکرکشی کردن، فعلا در این باره نباید بحث کنیم. فعل مؤمن را باید هم به بر صحت کنیم. لابد اونها اجتهاد کردند و جهاد کردند و کشتند. شما ببین حق کشی در چه حد، در چه حد. عرض کنم قیام حسین ابن علی یه قیام نیست که کسی پرده پوشی کند. حسین نه برای حکومت و نه برای سلطنت قیام کرد، برای بیدار کردن وجدان امت، چون سکوت همه جا را گرفته بود. اول کسی که این سکوت را شکست آقا حسین ابن علی است. همه قبول دارم اینا به این نحوه. ببینید عبارت را من بخونم، ببینید. حکل برسوی صاحب کتاب روح البیان، برساست دیگه، برسا نیست، امام را هم تبدیل کرده بودن برسا. شماها خاطرتون نیست در سال 1343 تبعید برسا کردن، یا این نسبت که بیاریم میگن برسوی. ان کتاب عقد الدرر و لعالی و فصل الشهور و لیالی للشیخ شهاب الدین الشهیر بالرسام، گفته المطلب الثالث المستحب فی زاد کلیون، یعنی یوم عاشورا، فعل الخیرات من الصدقه و الصوم و الذکر و غیره. بعد میگم نه این طرف نه اون طرف. لا ينبغي للمؤمن ان يتشبه بيزيد الملعون في بعض الافعال. یک، و به شیعه و روافض و الخوارج ایضا، یعنی لا یجعل ذلك اليوم یوم عید او یوم معتم. اونها یوم عید قرار دادن، ما معتم یعنی عزا. فمن اجتهد یوم عاشورا صدمه بکشد، فقد تشبه بیزید الملعون و قومه، و این کان للاجتهاد فی ذلک اليوم اصل صحیح، فان ترک السنه سنه کی اذا کان شعابا لاهل البدعه. کتختم بالیمین، اینه بعدا ما میخونیم، مستقلا میخونیم. فانه فی الاصل سنه لکن لما کان شعار اهل البدعه و الظلمه صارت السنه ان یجعل الخاتم فی خنصر الید یسرا. خنصر بنصر، این چهارمی را میگن خنصر، پنجمی را میگن بنصر. بعد میگه و من قرأ یوم عاشورا و اوائل المحرم مقتل حسین فقد تشبه بالروافض، خصوصا اذا کان به الفاظ مخلت به تعظیم، تعظیم صحابه، لعجل تحزین سامعی و فی کراهیت دهستانی لو اراد ذکر مقتل الحسین یبقی ان یذکر اولا مقتل سائر الصحابه. مقتل عمر رو بگه، مقتل عثمان رو بگه، و بعد مقتل علی، بعد مقتل حسین. و قال الغزالی، این غزالی که این همه کتاب دارد و مرد ملا، ببین چقدر لفظش داره، یحرم عن الواعظ و غیره، آقای غزالی داره، روایت مقتل حسین و حکایته و ما جرا بین الصحابه من التشاجر و التخاصم بین مفسرز کنید عثمان و بین عائشه، بین علی و بین زبیر، فانه یحجج بغض الصحابه و الطعن فیهم و هم اعلام الدین. بعد میفرمد و ما وقع بینهم من المنازعات فیحمل علی محامل صحیحه. علی با زبیر، علی با طلحه، صحابه با عرض کنم عثمان، اینا مجتهد بودن، اجتهاد کردن، هر دو عجر دارن. و لعدل ذالک لخطأ فی الاجتهاد لا لطلب الرئاست و الدنیا کما لا یخفی. ما چه گفتیم؟ ما صرفه کردیم، ولیکن ما قیمت اجتهاد، این صرفه ماست، ما قیمت اجتهاد برره سفت دماء آلاف من المسلمین فی حق الجمل و صفین. آخرین نکته‌ای که در این مورد داریم، آقایون دقت کنید، آخرین نکته ترک تحکم بالیمین. همه قبول دارن که رسول الله بر یمین خودش تحکم میکرد، ولی چون بگن سال شعارند شیعه، باید تحکم بالیسار، ان المشروع هو التحکم فی الیمین، ولیکن لما اخذته الرافضه جعلناه فی الیسار. این روح البیان. قل کل متربص، این من آجره بخونم، قل کل متربص فتربصو من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. اینها همه اش ناظر بود به بحث دیروز. بحث دیروز کدوم بود؟ خلاف تقیه یکی از مرجحات ایرادی که به ما کردن، این نقضه ها را آوردن که اونها هم دارای چنین نقوضی هستن. و کم فرق بین ما و اونها؟ ما برای تشخیص حق، اونها بعد از تشخیص حق مخالفت میکنن. التنبیه الرابع و من متاسفانه من نمیشه نبم چه میفرد. آقا چه فرم بوده؟ فتواشون همینه، این زوال این نجاست کافی میدونن. ولی زمان مسجد الحرام که گاهی خون میفتن، یه دستمال میارم با یک عرض کنم ضد عفونی، فقط این نجاست رو برم. فعلا که ما در اون مسئله که نیستیم که باید مطالعه کنیم. بعد التنبیه الرابع، التقیت فی الافتاء والقضاء. اینا دیگه در کتاب های تقیه نیست، اینا رو ما افزودیم. تا حال تقیه یک عمل فردی بود، عمل فردی. من در جایی گیر کرده ام، ناچارم نمازم را، روزه ام را بر طبق عمل اونها انجام دهم. اما اگر آمدیم، نه، مسئله جنبه فردی نیست، مسئله جنبه کلیه. من بیام در رساله عملیه فتوا بدهم بر وفق، عرض کنم خدمتون که اهل سنت تقیتا کلی، یا هنگام قضاوت بیایم به صورت یک قانون کلی در قضا مطرح کنم. نگه تکراره ها، فکم فرق بین ما قرعنا و بین ما نقره. ما قرعنا جنبه فردی داشت، ولی در اینجا جنبه فردی ندارد، کلی. یک فقیهی بیاید تقییتاً یه فتوای کلی بدهد، مثل اون آقا بگد زوال عین نجاست مایه طهارت است در توضیح المسائل. عرض میکنیم چنین چیزی در شیعه سابقه نداشته، همیشه تقیه جنبه فردی داشته، نه جنبه کلی. تا کنون شما کتابی را به عنوان تقیه، تحت عنوان تقیه، بر خط تقیه نوشته نشده. شما یک کتابی در این 14 قرن پیدا کنید که در شیعه کتابی نوشتن تحت عنوان تحت روش تقیه، من التهار الالدیات فتاوای تقیه‌ای بدهن اقدا. احسان وحیر الهی از علمای پاکستان در گذشته خیلی برای ما میتازد در کتابهایش که ما نمیتونیم بر این کتابهای شما اعتماد کنیم. چرا؟ بگرد شما اهل تقیه هستید، از کجا بدونیم که این حرفهایی که میزنید حرف واقع و حرف دل است یا نخه حرف تقیه است؟ با خدمتشون عرض کرده با عرض میکنیم تقیه امر مضافلش را بگو، تقیه امر فردیه، امر جمعی نیست. هیچ عالمی تا کنون در دنیا کتابی بر اساس تقیه ننوشته. ما هرچه نوشتیم عین واقعیاته، بل اگر فردی من الافراد گیر کرد این ممکنه برخلاف مذهب خود عمل کند، یا خوفاً و یا تعرض کنند مداراتاً. و اما کتابی بر اساس تقیه نوشته شده باشد، نه. بنابراین همه کتاب‌های ما حرف دل است. البته نمیگیم هرچی در کتاب‌های ما هست حق، نه، هر کسی ضامن کتاب خودشه، اما حرف تقیه‌ای در کتاب ما نداریم. این قول پس ائمه اهل بیت علیهم السلام فتوا میدادن بر اصول تقیه. میگیم فتوای حضرت به خاطر حفظ جان سائل بود. کرارن این در درس تقیه گفتم غالبا فتوای ائمه برای تقیه، مگر اونی که برگردد به ذوالفقار بخوره، اون یه مسئله دیگر، حکومت یه مسئله دیگر، در مسائل فقهی به خاطر حفظ جان سائل بوده. مقام حضرت بالاتر از آن است که از یه آخوند دهی، آخوند محلهی بترسد، در حالی که حضرت خودشون در مسجد منبری داشتن درس میگفتن، امام باقر درس میگفت، گاهی خلفای عمری میامدن در مسجد مینشستن و درس امام باقر را گوش میکردن. خیلی برای ما بد تفهیم شده است که حضرت برای حفظ جان خودش، نه، برای حفظ جان مسئول بوده، سائل بوده، ناچار بوده که فتوای تقیه‌ای بدهد. ولی بعداً به شیعیان و دیگران حرف واقعی را تفهیم میکرد. بنابراین ما معتقدیم هیچ کتابی بر اصول تقیه نوشته نشده، تمام کتاب ها حرف دله، و اگر ائمه اهل بیت فتوا داده اند بر فتاوای تقیه صادر کرده اند لحفظ نفس سائل، ولی به مسائل دیگر حرف واقع را هم به مردم تفهیم می کردن. خاطرتون هست سلمت ابن مهرس، آقای عرض کردم خدمتون که آشبن بذار، سلمت ابن مهرس خاطرتون هست؟ سلمت ابن مهرس آمد خدمت حضرت، عرض کرد ابن رسول الله از بستگانم کسی فوت کرده، یه دختر هم بیشتر نداره، من چه کنم؟ حضرت گفت نصفش بده به دختر، نصفش بده به عصبه، در عمو و عموزاده ها. رفت کوفه، گفت من از صادق شنیدم، گفتن اتقاک، این فتوا فتوای تقیه ایست. اعتا کمین عرض کردم خدمتون که کیس نوره، این فتوای واقعی نیست. یه برگشتم سال دیگر پرسیدم، گفت من به خاطر حفظ جان شما گفتم، تا حال عمل نکردی؟ گفت نه. عمل بکنی کسی نمیفهمد؟ نه. گفت عمل بده به دختر. بنابراین اگر هم فتوای تقیه ای می دادن، پشت سرش اوامری و عناوینی اماراتی برخلاف دست میکردن. نسبت به علی ابن یخچین گفت وضو بگیر اینن مانند وضوی عامه. وقتی که خطر رفت شد نامه دوم رسید ارشاد کرد در همان وضوع واقعی. فخرجنا به هذه النتیجه که در فقه شیعه و اصول شیعه و کلام شیعه کتابی که بر روان تقیه نوشته باشند نیست و حرامه. اما اگر تقیه امر فردیست اشکال نداره و اگر ائمه اهل بیت آمدن عرض کنم خدمتون که فتوا بر تقیه دادن موردی بوده نسبت به اون فرد میگفتن و به دیگران حالی میکردن که این فتوا بر خلاف واقع. بله اگر آمدیم روزی جان یک جمعی، جان یک فردی در جلو این است که فقیهی فتوای تقیهی بدهد، اگر چنین روزی فرار رسد ممکنه بگیم که حفظ جان مقدم است بر این فتوا. اما فردم تا فرد فرق میکنه. از من فردی که مجهول الحالم فی صف النعالم، من اگر فتوا بدم خیلی جایی خراب نمیشه، ولی یک مرجع مسلم یه مقام عظیم اگر فتوا بدهد ممکنه دین آسیب ببیند و این نیست که در اونجا فتوا هم برای او حرام باشه. عرض کنم خدمتون که ببینید تا کجا رسیدیم سفر بیاریم. لطف بفرمایید. و من صفحه 63 نداری؟ صفحه 63. اجازه میدید من و من هنا نقف عبارت بخونم. انا جواب سؤال او اعتراض پیدا کردی صفحه 63؟ ربما یتوجه على عقائد الشیعه و فقههم فسیقولون ان التقیه من مقاطع التشیع ولا یصح الاعتماد على كل ما یقولون و یکتمون و ینشرون اذ من المحتمل جدا ان یکون هذه الکتابات دعایات تبلیغات و الواقع غیرها و هذا ما یکتره الکاتب الپاکستانی. یکتره یعنی چه؟ نشخار میکنه. احسان وحیر الهی، احسان الهی وحیر فی کتبه التي یتحامل بها علی الشیعه و قد عزب علی الکاتب ای خفی ان التقیه امر شخصی و لا صله له بما یخرج عن حد الشخص و تألیف کتاب عن غلط علی ضرار التقیه امر لم یعرف و لم یوجد و لم یدر فی خود احد من الشیعه. این جمله رو حفظ کنید. و الشیعه لیست جمعیتا سریه، ما جمعیت پنهانی زیرزمینی نیستیم. جمعیت های زیرزمینی داریم که هرگز حاضر نیستن عقاید خودشون را بگن. مثلا در لبنان دروز یه جمعیت سری، شیعه جمعیت سری نیست که زیرزمینی باشد و در زیرزمین یه حرف بزند بالای زیرزمین یه چیز دیگه. ما یه جمعیت آشکاری هستیم. و شیعه لیست جمعیتا سریتا حتی تحتاج الى هذا الامر و قد انتشرت فی اقطار الارض و البلاد فهل يمكن ان يكون المنشور بآلاف النسخ غير ما عندهم من العقائد. پس این آدم خلط بین جمعیات سریه، جمعیت های زیرزمینی و پنهانی، و یه جمعیت ما زیرزمینی نیستیم. عقائد ما، دعوت ما، کتاب ما همه اش روشن. الى هنا تمر کلام و فی تنبیه رابع و تنبیه رابع را به آخر رسوندیم. حالا یکی دو تنبیه دیگر هم داریم قدر این تنبیه ها را بدونید، هم فقهیه، هم کلامیه و هم کاربرده اینها. بعدن ببینیم. تشریف داشته باشید. علامه عرض کردم خدمتتون که تشریف نبرن آقای براتی تشریف نبرن. سه نفر ما سوال کرده بودیم، برنده بودن. سه نفر کیا بودن هاشم امرضا؟ یکی آقای خامیار تشریف بیار، جایزتونه بگیر آقای خامیار. اللهم صل. پاکت زخیمیه ها، خیلی زخیمه. ممنون شکر. یکی هم آقای هاشم امرضا بوده، بارم بیاد بگیره. عرض کردم خدمتتون که یکی هم عرض کردم آقای احمدی، شما فضلابای احمدی بیدید. یه چیزی بگم شما بیشتر نگه لبخند بزنید. اگه لبخند بزنید بگم. مرحوم آقای حکیم فوت کرده بود. یه نفر از وعاظ ایران رفته بود دیدن آقای خویی در نجف. آقای خویی به این واعظ گفته بود که در این فصل که فصل زیارت نیست چه عجب شما آمدید. گفت آمده ام آقا تعیین اعلم کنم. آقای حکیم فوت کرد. آقای خویی گفته بود که شما چه رقم تعیین اعلم میکنید؟ ملاک تعیین اعلم که شما چیست؟ گفت هر کس که پاکت اون زخیم باشه اون اعلم. آقای خویی گفته بود اگر ملاک این است ما اعلم نیستیم. یه لبخندی زدی و صلی الله علی سیدنا محمد.